أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل بحث در استحباب هفت تکبیر در ابتداء نماز این شد که در مسئله چهار قول بود: قول به این که تکبیر اول تکبیرت الاحرام است و باید آن را تعیین کند به عنوان تکبیرت الاحرام که صاحب حدائق گفت، ولی برخی دیگر گفتن اولی تکبیرت الاحرام است ولو تعیین نکند آن را به عنوان تکبیرت الاحرام. قول دوم این بود که باید تکبیره اخیره را تعیین کند به عنوان تکبیرت الاحرام که قول مرحوم آقای بروجردی و جمعی از بزرگان بود. قول سوم که قول منسوب به مشهور بود این بود که مخیر هست مصلی هر کدام از این هفت تکبیر را خواست تعیین کند به عنوان تکبیرت الاحرام و بقیه می شود تکبیرات مستحبه، که قول امام قدس سره هست و همینطور مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. قول چهارم هم قول مجلسی اول و دوم و در بین معاصرین مرحوم آقای حکیم و آقای سیستانی بود که اگر هفت تکبیر بگوید کل این هفت تکبیر می شود یک مصداق برای تکبیرت الاحرام. آقای سیستانی فرمودن به نظر ما ظاهر ادله همینه و هیچ محذوری نداره و ما معتقدیم اشکال آقای بروجردی که این مستلزم تأخیر بین اقل و اکثر هست وارد نیست. این رو توضیح بدم. مرحوم آقای بروجردی در تأخیر بین اقل و اکثر تفصیل داد بین این که واجب جامع بین فرد طویل و قصیر باشد، فرمود محذوری ندارد. اوجت خطا، شما 5 سال خط بکشید، این مصداق ایجاد خط است. ادامه بدهید بشود 10 سال، کل این 10 سال مصداق ایجاد یک فرد از خط است و مصداق واجب است. مرحوم آقای بروجردی فرمود ولیکن تخییر بین اقل و اکثر که بخواهد جامع بین یک فرد یا چند فرد بشود، یا یک بار چای برای زید ببر یا چند بار، این غیر معقول است. چون اولین فرد را که بردید از چای برای این زید، امتثال حاصل شد و تکلیف ساقط شد و مازاد بر آن افراد دیگر از چایی را که میبرید برای زید خارج از حد واجب است و ما نحنفی از این قبیله که بگوین یا یک تکبیر بگو یا هفت تکبیر، مانند این است که بگوین یا یک بار برای زید چای ببر یا چند بار. اوجد خطن؟ نه، بحث به شرط لا مطرح نیست. ایشان می فرماد مولا اشکال نداره بگه اوجد خطن، حالا شما خط 5 سانتی می کشید کلش میشه مصداق واجب، خط 10 سانتی بکشید اونم کلش میشه مصداق واجب، کل خط 10 سانتی میشه مصداق جامع. اصلا بحث تخییر بین اقل و اکثر یعنی امر به جامعی که یک مصداقش اقل است یک مصداقش اکثر است. همین رو آقای بروجردی فرمودن که ما تفصیل میدیم در فرد قصیر و طویل اشکال نمی کنیم، اما اگر بخواهد جامع بین یک فرد یا چند فرد باشد، یا یک بار چای برای زید ببر یا چند بار، که جامع بین یک بار چای بردن یا چند بار چای بردن بخواهد واجب بشد، این غیر معقول است. چون اولین چای که برای زید بردید طبیعی مأمورون به محقق شد، برای دفعات بعد که چای میبرید اون دیگر مازاد بر طبیعی مأمورون به هست، که ما نحنفی هم از این قبیل است.
در مورد اول در واقع چون اول به نظر اون زائل میشه، درسته تا اینجا 5 سال پیشته وقتی ادامه میده عرض دیگه اول رو زائل شده میشه، یه تحقق پیدا که 5 سال اکثر.
حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم. آقای سیستانی با توجه به این اشکال آقای بروجردی خواسته کاری بکنه که مانحنفی هم بشه جامع بین فرد طویل و فرد قصیر. فرموده ما معتقدیم ام نرفته رو این تکبیر یا چند تکبیر، ام رفته رو عنوان اعتباری افتتاح الصلات، لا صلات بغیر افتتاحن. اصلا عنوان افتتاح الصلات یک عنوان اعتباری است. یک فردش این است که بگویید الله اکبر و قصد افتتاح، فرد دیگرش که فرد طویل است این است که 7 بار بگویید الله اکبر. کل این 7 الله اکبر فرد واحد است برای این عنوان اعتباری، چون عنوانهای اعتباری افرادشان هم که میخواهند مصداق این عنوان اعتباری قرار بگیرند با جعل و اعتبار مصداق میشوند. مولا به عبدش میگوید مراسم احترام از این مهمان خارجی را به جا بیاور. بعد تعیین کردن مراسم احترام کمترینش این است که 3 بار توپ شلیک کنید، مثلا بیشترینش این است که 7 بار توپ شلیک کنید، که این احترام بیشتری است برای میزبان، برای مهمان. بسیار خوب، این عبد مولا وقتی 7 توپ شلیک می کند این می شود 1 فرد از این جامع اعتباری مراسم احترام مهمان خارجی. خب این فرمایش آقای سیستانی، این فرمایش آقای سیستانی خب برای جواب اشکال آقای بروجردی مطرح شده، ولیکن همونطور که آقای خویی هم فرمودن در محظور عقلی فرقی نیست بین این که هم بشویم به جامعه بین یک فرد لا بشرط یا چند فرد، یا ام بشویم بین جامعه بین فرد قصیر لا بشر یا فرد طویل. چرا؟ برای اینکه وقتی شما 5 سال خط کشیدید فرض این است که این خط قصیر لا بشرط هست، نه به شرط لا. اگر به شرط لا بشود که دیگر اقل نیست، میشود فرد متباین، چون اقل به شرط لا متباین است با اکثر، مثل قصر، نماز قصر 2 رکعت به شرط لا از زیاده رکعت، او که متباین است با نماز تمام، تباین بالعرض دارد چون به شرط لا عقص شد. اما فرد قصیر لا به شرط که 5 سانت بکش، که این 5 سانت در ضمن 10 سانت هم هست، وقتی شما این 5 سانت رو کشیدی طبیعی حاصل شد، مازاد بر آن ترخیص در ترک دارد. وقتی ترخیص در ترک دارد این چه مصداق واجبی است که ترخیص در ترک دارد؟ بله، جاهای دیگر ما مصداق واجب ما ترخیص در ترک دارد الا بدلهی، این فرد را می توانی نیاوری فرد دیگر بیاوری، اون مشکلی ندارد، مثل عدل واجب تخییری. ترخیص در ترک اطعام در کفاره صوم هست، اما ترخیص مطلق نیست، ترخیص در ترک اکرام و اتیان به بدل آن که صوم ستینه یومن هست. اما در اینجا ترخیص مطلق هست در مازاده بر انسان خط کشیدن، ولو فرد قصیر و طویل درست کنید، مگر اینکه به شرط لا بشود، بشود ایجاد کن خط 5 سانتی به شرط لای از زیاده یا خط 10 سانتی. خب این گفته میشه که دیگه نیاز نداره که ما یک عنوان اعتباری فرض کنیم. اینجا هم میتونید بگید که یا یک تکبیر به شرط لای از زیاده بگو یا 7 تکبیره، بلکه این محظور فقهی داره، هم خلاف ظاهر ادله است. چون این به شرط لایت رو از کجا آوردید؟ از کجا آوردید این به شرط لایت تو ادله نیست؟ علاوه بر این محظور فقهی داره. محظور فقهیش اینه اگر شما میخواستید 7 بار تکبیر بگید ولی 6 بار گفتید، میخواستید 3 بار تکبیر بگید 2 بار گفتید، نمازتان باطل است؟ چون نه 3 بار را آوردید نه 1 بار به شرط لا را، این که قابل التزام نیست. و اگر بگویید 1 بار به شرط لا از زیاده 2 بار، 1 بار به شرط لا از زیاده 2 بار یا 3 بار، که اگر 2 بار گفتید 1 بار به شرط لا از زیاده 2 بار هست، این لغوه. اغلاقاً این لغوه. این قیدها را برای چی میزنید؟ اینا تأثیری نداره در محرکیت مکلم، چون لغوه گفتن این که 1 بار به شرط لای از زیاده 2 بار یا 3 بار، بالاخره این رو هم نمیگفتید، یا این مکلم 1 بار میگفت یا 2 بار میگفت یا 3 بار میگفت، ولو شما همین قیدها رو نزنید، همین که بگید 1 بار بگو، بلاخره یک بار میگفت، حالا بار دوم هم کنارش میگفت، بار سوم هم کنارش میگفت یا نمیگفت، چی شما این قید رو بزنید چه نزنید تأثیری نداره در فعل مکلم. قیود مأمورون به باید محرکیت زائده داشته باشه و الا لغویت و غلایه پیدا میکنه. یه وقت شق ثالثی هست، مثلا میگید یا 1 بار بگو یا 3 بار، یعنی اگه 2 بار بگی باطل نماز، خیلی خلاف ضرورت فقه، به تعبیر آقای خویی خلاف فتوای فقها هست. ولی اگر بگید که 1 بار به شرط لای از زیاده 2 بار یا 3 بار مثلا، که اگر 2 بارم بگیم مثلا 1 بار به شرط لای از زیاده 2 بار هست، خب این لغو اینجور عمل کردن، این قیود زائده چه دخلی، چه دخلی در محرکیت مکلف داره؟
عنوان اقتضای
این که بیایید، این که بیایید شما اعتبار کنید 7 بار تکبیر مصداق افتتاح، و که به نحوی که
یک بارم
مصداق افتتاح، به نحوی که محرکیت داشته باشه این امر به افتتاح، به جامع بین یک بار و یک بار به شرط لا، دیگه یک بار به شرط لا از زیاده یا مثلا 7 بار، در مقام تعیین مصداق هم اینها رو عرض کنید لغوه. چون تعیین مصداق میکردید برای چی؟ برای محرکیت. مصداق واجب برای چی تعیین میکنن؟ برای محرکیت، برای اینکه خب این که نقشی نداره در محرکیت اینجور تعیین مصداق، چون یه بار که انجام داد مازادش رو دیگه میبینه هیچ محرکیتی نداره، انجام بده میشه انجام نده هم میشه. اغلاءن اینجور عمل کردن ها لغوه. علاوه بر این که این تعبیرهای سیستانی که افتتاح یک ماهیت اعتباری است، اخه اینا عرفی نیست، در روایت امر به تکبیرت الاحرام کرده اول نماز، تکبیر به قصد دعا دخول در نماز این تکبیرت الاحرامه دیگه، عنوان اعتباری و ماهیت اعتباریه رو ما خیلی نمیفهمیم از این خطابات شرعی.
در همون خط تکبیر و تکبیر اگر انتصال یه امر عرفی است، عرف میگه انتصال با این خط 10 سانتی است، نمیگه با خط.
اجازه بدید شما فرضم این است که تدریجاً حالا چون آقای خویی هم قید کرده که جامعه بین فرد قصیر و فرد طویل تدریجی اونجا رو میگه محال هست، حالا ما هم همونجا فعلا بحث میکنیم که شما این 5 سانت رو کشیدید رسیدید به سر 5 سانت که خط عرفاً محقق شد، طبیعت منطبق شد بر این این 5 سانت اضافه این خارج از حد طبیعت مأمورون به، چون من ترخیص دارم در ترکش.
اوجه خطن رو به چی انتصال کرد؟ به خط 10 سانتی یا به خط 5 سانتی؟
فرض اینه با همون 5 سانت اول خط ایجاد شد. بحث این است که همون عرف وقتی که دقت بکند میگیم با همون 5 سانت اول خط ایجاد شد، ولذا اگر مولا بگه اوج دل خط قبل زوال شمس، شما 5 سانت خط میکشی از آن میگن بعد ادامه میدی امتثال نکردی امر مولا را، خب میگی ایجاد کردم خط را قبل از زوال شمس، ایجاد کردم خط را دیگه، نگفت و به پایان ببر خط را قبل از زوال شمس، ایجاد کن خط را. اجازه بدید شما در وضو خب دست راستتون رو میکنید تو حوض شستن ارتماسی، باید از آرنج بکنید دیگه که غسل من الاعلا الی الاسفل بشه، بله از آرنج دستتون کردید تو حوض تا انگشتتون رفت تو آب غسل محقق شد. خب فرد طویلش اینه که تا بیرون میارید غسل ادامه دارد دیگر، حالا اگر قبل از این که بیارید دست راستتو بیرون دست چپتونو شستید، وضو باطله؟ نه باطل نیست، با اینکه باید غسل ید یسرا بعد از غسل ید یمنا باشد. خب جهتش این غسل واجب با همون که انگشتانتان رفت زیر آب محقق شد، ادامهش مازاد از حد غسل است. اینجا هم همینطور است، اگر میگه اوج دل خط قبل از زوالشن 5 سانت کشیدی از آن گفتن، ولو ادامه داری میدی ای میخوای بکشی بری جلو بکش برو جلو، ولی ایجاد خط کردی قبل از زوالشن، این معنیش اینه که اون طبیعت خط با اون 5 سانتیمتر اول محقق شد، این مازادش خارج از حد طبیعت امره، چون جائز از ترک اون ایجاد شد طبیعت به اولین وجود که همون 5 سانت خط است. اینجا هم همینه، اینجا هم اگر به شرط لا نکنیم همون الله اکبری که میگیم به قصد دخول در نماز مساق تکبیرت الافتتاح است، مازادش خارج حد امره، مگر به شرط لا بکنید که عرض کردم به شرط لاییت اگر به این معناست که یکی نه بیشتر یا 3 تا پس 2 تا بگی باید نمازت باطل باشه، اگر بگی یکی به شرط اینکه 2 تای دیگه بهش اضافه نشه یا 3 تا، بالاخره شما اگه یکی بگی یک فرد از واجبه، 2 تا هم بگی یک فرد همون، چون یکیه به شرط عدم زیاده 2 تای دیگر هست، 3 تا هم بگی فرد دیگر از واجبه. خب گفتن این عرفاً و عقلاً لغوه، این قیودو برای چی گفتی؟ هیچ دخیل نیست در محرکیت مکلف. یک مطلب آقای سیستانی فرمودن عرض کنم، آقای سیستانی با آقای بروجردی اشکال کردن فرمودن که شما خیلی دست کم گرفتی قول مجلسی اول را که افتتاح همونطوری که با 1 تکبیر محقق می شود با 7 تکبیر هم محقق می شود و اشکال کردی و لوازمی رو بار کردی بر این قول، از جمله گفتی لازمه این قول اینه که من تا 7 تکبیر رو نگم قطع این نماز جائزه، چون هنوز افتتاح نماز برای منی که 7 تکبیر میخواهم بگویم محقق نشده، چون افتتاح نماز در مورد من مصداقش 7 تکبیر هست دیگر، و لذا تا 7 تکبیر نگویم میتوانم نمازم را به هم بزنم. این رو فرمودید. برخلاف کسانی که میگن دخول در نماز به تکبیره اولاست، و همینطور فرمودید که مأموم هم تا 7 تکبیر امام تمام نشود بنابر قول مجلسی اول نمیتواند به او اقتدا کند. هیچ کدامش درست نیست. من آقای سیستانی قائلم به قول مجلسی اول و دوم، شدیدنم دفاع میکنم از این قول، اما این دوتا ثمره شما آقای بروجردی رو قبول ندارم. همزه الله اکبر اول و انسان بگه قطع این نماز برش حرامه، چون جزء تدریجی نماز تکبیر هست که با دخول در اولین تکبیر وارد اولین جزء نماز میشی و قطع این نماز بنابر حرمت قطع فریضه حرام هست. چه فرق میکنه؟ کما این که به نظر ما اقتداء به امام از همون موقع جایز است، چون این که مشهور شده که باید امام تکبیرت الاحرامش رو تمام کنه تا بعد مأموم بهش اقتدا کنه دلیل نداره. که قبل از شروع امام در تکبیرت الاحرام نمیشه مأموم تکبیر بگه و داخل در نماز بشه، امام که شروع کرد مأموم هم میتونه شروع کنه و داخل در نماز بشه. این که در روایت است که نبوی است که اذا کبر الامام فکبروا کذایش، که بعد از فراغ امام از تکبیر مأموم تکبیر بگوید، این سندش ضعیفه. ما به لحاظ متابعت عرفیه که اقتدا صدق بکنه میگیم قبل از امام تکبیر نگو، اما امام شروع کرد تکبیر بگوید لازم نیست تمام بکند تکبیر را، شما میتوانید به او اقتدا کنید و تکبیر بگویید. به نظر ما این فرمایش های سیستانی قابل مناقشه است، اما راجع به حرمت قطع وقتی که روایت میگه که مفتاح نماز تکبیره، تحریم نماز تکبیره، یعنی تا تکبیر محقق نشه نماز افتتاح نشده. من وقتی میگم الله ول میکنم، پشت به قبله میکنم، خب افتتاح نمیشه نماز. مفتاح و تکبیر، نه مفتاح و تا همزه الله اکبر، مفتاح و الله اکبر، یعنی کل الله اکبر باید گفته بشه تا افتتاح بشه نماز، وارد نماز بشی تا بعد قطع نماز حرام باشه. جزء نماز هست، ولی جزئی است که باید این اولین جزء که الله اکبر است کامل بشه، این اولین جزء تا من وارد نماز بشم. البته آقای خویی هم این مطلب رو داره که بنابر قول مجلسی اول در اثناء این 7 تکبیر اگر قطع بکنی نماز را حرام است. تشبیه هم میکنه، میگه اگر کسی بگه الله پشت به قبله بکنه ولو هنوز اکبر رو نگفته حرامه. خب ما بهش میشون هم اشکال داریم، به چه دلیل حرامه؟ چی بگه مثلا تحلیل و حد تسلیم؟ حالا به قول شما اونجا رو دیگه نمیگه، میگه باید السلام علیکم بگی تا، چون تا تمام نشه السلام علیکم خارج نمیشی از نماز، ولی با شروع ال در الله اکبر وارد نماز میشی. خارج شدن با داخل شدن خب فرق میکنه. وارد که میشه همین که گفتی حمزه الله اکبر رو گفتی وارد اولین جزء نماز شدی، ولی برای اینکه خارج بشی باید حداقل السلام علیکم رو بگی، علیکم رو بگی تا خارج بشی. این فرق عرفی هست این مقدار، ولی ما اشکالمون در اصل ادعا ایشان هست که واقعا تا الله اکبر رو کامل نگیم افتتاح نمیشه نماز، وارد نماز نشدیم تا بگیم دلیلی که میگه قطع نماز حرام است بنابراین که همچه دلیلی داشته باشیم شامل آن میشه. اما راجع به اقتدا، بله ما هم قبول داریم قبل از این که امام تمام کنه الله اکبرشو میشه اقتدا کرد، ولی قبل از این که امام تکمیل کنه این الله اکبر رو میشه مأموم تکمیل کنه الله اکبرش رو. امامیه حالا یا بیحاله یا خیلی باحاله، خیلی با سوز نماز میخونه، طول میکشه الله اکبرش، مأموم خیلی فرضه. بعد از این که امام شروع کرد الله اکبر بگه، مأموم الله اکبر رو گفت و تموم کرد، هنوز امام اکبرش رو نگفته، این جایزه؟ ظاهر ادله اینه که اقتداء و اعتمام که میکنی تابعی، زودتر از امام بخوای فارغ بشی از الله اکبر، یعنی افتتاح کنی نماز را زودتر از امام، با اقتداء نمیسازه. شروع در جزء نماز با همزه است، اما عرض کردم افتتاح نماز با گفتن کل الله اکبره. در سایر از کار سیره قطعیه متشرس به قلعه خویی که مراعات نمی کردن، امام تشهد می خون، اینجور نبود که بگن ها حواست باشه امام هنوز و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله نگفته، مبادا تو زودتر بگی، سیره قطعیه متشرس بوده مراعات نمی کردن، و الا اگر سیره نبود اونجا هم میگفتیم، اونجا هم میگفتیم اگر میشنود امام این ذکر رو داره میگه و قبل از امام این ذکر رو بگه، اونجا هم میگفتیم، میگفتیم آخه این چه افتداییه، چه پیرویه. شما جاهای دیگه میگید که تابع امام بودن، پیرو امام بودن به اینه که تقدم نجوییم بر امام، در شروع با همیم ولیکن در ادامه ده ها قدم جلوتر از امامی که نمیشه، که این پیروی نیست که، اون باید امام پیرو به شما باشه بدوه تا به شما برسه. نه در از کار اثناء نماز سیره قطعیه هست. کجا؟ تو از کار وسط نماز، نه الله اکبر. آه سیره در این لبیس الله اکبره که زودتر از امام بگی، یعنی قبل از اینکه امام تکبیر رو تکمیل کنه شما تکمیل بکنی، خب این چه پیرویه، تو وارد افتتاح کردی نماز رو قبل از اینکه امام نماز رو افتتاح بکنه، این صرف نمی کنه تبعیت و پیروی. اینجا هم همینه، امام میخواد هفت تکبیر بگه، مأموم یه تکبیر میخواد بگه، ولی اگر مأموم هم مثل امام هفت تکبیر بگه، خب این بحث دیگریست. فرض اینه مأموم کمتر میخواد تکبیر، یه تکبیر مثلا میخواد بگه، با تکبیر اول امام هم رای میکنه، ظاهر کلام آیستانی که چه اشکال داره، دلیل نداریم بر من عزیز، اینو خیلی بعید ما بگیم. اعتمام، اقتداء، پیروی کردن، صدق عرفیش به همینه که تقدم نجوییم بر امام.
ولی متأخرا شروع کرده باشه.
بله.
ولی تکبیر رو دیر تشروع کرده باشه، نه به این سبب کنه
شما دیرتر وقتی تکبیر رو شروع کنید، ولی هنوز امام تو همون اللهش اینقدر باحال میگه مونده، عرفن میگن شما این چه پیروی از امامه، چه تبعیت از امامیه که الله اکبر تو گفتی و سوره حمدت هم شروع کردی هنوز امام تو اکبرش مونده. فرزین حالا حمد که نداره که بالاخره این با تبعیت نمی سازه، و الا دلیل دیگه عرض میکنم نبوی مرسل ازا کبر الامام فکبرو، اون که اگر درست بشه که اون خودش میشه رد نظرهای سیستانی، چون ظاهر ازا کبر الامام فکبرو یعنی ازا فرق الامام من التکبیر فکبرو، ولی خب این نبوی مرسل اعتباری بهش نیست. خب مطلب دیگری که هست اینجا عرض کنم، صاحب عرمه فرموده که از ظاهر عدم اختصاص استحباب ها به نیومیه، استحباب تکبیرات سب در کل نماز ها هست، چه فرائض اهم از یومیه و غیر یومیه و چه نوافل. صاحب حدائق گفته نه مختص است به فرائض یومیه. بعض روایات ظاهرش فرائض یومیه است، ولی بعض روایات دیگر مثل صحیح زراره مطلقه، ادنا ما یجز امن التکبیر فی التوجه الی الصلاة تکبیرت واحده و ثلاث تکبیرات و خمس و سب افضل. چه انصرافی داره به فرائض، فضلن از اینکه انصراف داشته باشه به فرائض یومیه؟ البته از یک کتابی از سید مرتضی است به نام المسائل المحمدیات که ما پیدا نکردیم، نقل کردن که ایشون هم ادعا کرده که تکبیرات سب استحبابش اختصاص داره به فرائض، ولیکن وجهی ندارد این مطلب. برخی گفتن که اختصاص نداره تکبیرات سب به فرائض، ولیکن مختص است به هفت مورد، یک نمازهای واجب، دو اولین رکعت نماز شب، اولین رکعت یعنی اول نماز شب، دو رکعتی اول نماز شب، سه نماز وتر، چهار اولین رکعت نافله ظهر، پنج اولین رکعت نافله مغرب. نافله مغرب دو تا دو رکعتی است، همون اولین رکعت نماز اول. این چند تا شد؟ شش اولین رکعت نماز احرام، چون نماز احرام مستحب سه تا دو رکعتی خونده بشه، حالا یک دو رکعتی هم بخونی مشکلی نداره. آخریش هم نماز وتیره عشاء. مرحوم شیخ مفید مطرح کرده در مقنعه، ولی در صفحه 111 مقنعه مطرح کرده، ولی کاملا روشن میخواد بگه در این هفت مورد مؤکد است استحباب، چون بعدش داره که ثم هو فی ما بعد هذه الصلوات مستحب، در غیر این هفت نماز هم مستحب است ولی مؤکد نیست. شیخ طوسی در تهذیب که شرح کرده مقنعه را میگه خب این هفت نماز از کجا آمد؟ اصلا همون تأکد استحباب از کجا آمد؟ میگه صدوق در یک رساله اینو ذکر کرده، یعنی پدر صدوق علی ابن حسین در رساله هدایه این رو ذکر کرده، ولی من خبر مسندی بر آن پیدا نکردم. خب ولیکن نقل شده که قاضی ابن براد و این فتوا داده، علامه در تحریر و تذکره فتوا داده. در فقه الرضا هم هست، همینی که شیخ طوسی میگه در رساله پدر صدوق هست، در فقه الرضا هم هست. در فقه الرضا منتها 6 تا گفته، وتیره رو نگفته. آی خویی میگه خب حالا وتیره رو نگفته اشکال نداره، وتیره بدل نماز وتر شبه، برای کسانی که ممکنه خواب بمونن حکمت بود که نماز عشا نافله وتیره پیدا کنه، یه وقت خواب میمونن نماز شب نمیتونن بخونن، حکمتش اینه ها. ولی وقتی نماز وتر 7 تکبیر درش مستحب موکده، وتیره هم ملحق شده به اون، ولو در کلام فقه الرضا وتیره نیست. خب فقه الرضا که سند نداره. آی سیستانی فرموده که یک نکته بهتون بگم، به نظر ما فقه الرضا هم کتاب تکلیف شلمقانیه، ما بررسی کردیم. شلمقانی این کتاب رو که نوشت در زمان استقامتش، بین شیعه معروف شد این کتاب، که در اون سوالی هم که میکنن از حسین ابن روم میگن خانه های ما از کتاب شلمقانی پر هست قریب به این مضمون، معروف بود کتاب تکلیف شلمقانی. بعد که شلمقانی منحرف شد و توقیع علیه صادر شد، علما به این کتاب اعتماد داشتن، ولی دیگه مؤلفش بدنام بود، اسم مؤلف رو نمی آوردن. پدر صدوق مطالب کتاب شلمقانی رو در رساله هدایه نقل میکنه بدون نقل منبع اسم کتاب تکلیف شلمقانی نمیاره، چون بدنام شده بود. و ما بررسی کردیم رساله هدایه پدر صدوق که نقل شده در خود من لاعظم فقی قسمتانیش هست، مطابق است با این فقه الرضا، این فقه الرضا. پس این فقه الرضا همون کتاب تکلیف شلمقانیه، و ما اشکالمون اینه که کتاب تکلیف شلمقانی درسته بالاخره کتاب مورد توجه شیعه بوده، ولی از نظر فقهی قابل اعتماد نیست، چون تألیف یک مؤلف هست. نگید زیر نظر حسین ابن روح بوده این تألیف. خوب باشه، حسین ابن روح مگه گفت امام زمان تأیید کرد این کتاب تکلیف را؟ وکیل امام زمان تأیید کرد به عنوانی که کتاب معتبری هست. ما که مقلد حسین ابن روح نیستیم، ما تابع امام زمانیم و تابع اون چه که وکلاء حضرت از حضرت نقل میکنن. او اعتماد کرد، مگر هر چیزی که علی ابن بابوه اعتماد کند ما باید به آن اعتماد بکنیم؟ نه نه، کتاب تکلیف شلمقانی از بخم فقه الرضا دیگه نگاه کنید، ایشون میگن همون کتاب تکلیف شلمقانی است. این ولذا این هرچند در کتاب تکلیف شلمقانی هم بوده، شاهدش اینه که شیخ طوسی در تعظیم میگه در رساله هدایه پدر صدوق این مطلب رو دیدیم. خب در فقه الرضا هم هست ولیکن اعتبار نداره. ما واقعا این ادعای آقای سیستانی برامون روشن نیست که این کتاب فقه الرضا کتاب تکلیف شلمقانی باشه. درسته مواردی هست با رساله هدایه صدوق اینا مشترکات داره، ولی میگه سأل تو ابی العالم، تو همین فقه الرضا مواردیست ابی العالم. شلمقانی که نمیگه سأل تو ابی العالم، تو این کتاب فقه الرضا هست اگه نگاه کنی. من با آقای سیستانی عرض کردم، ایشون فرمود حالا ظاهرا میخواست بفرماد اینا دیگه اضافاتی است که به فقه الرضا شده. خب پس دیگه نمیشه اعتماد کرد که این فقه الرضا همون کتاب تکلیف شلمقانی است با این اضافاتی که داره که نمیشه کلام شلمغانی باشه. این ظاهرش اینه که کلام امامه. حدثنی ابی العالم، مثلا سألت ابی العالم قریب به این مضمون. به هر حال مهم نیست، ما معتقدیم هیچ وجهی نداره اختصاص استحباب سته تکبیرات به فرائض. این تأکد استحبابم در این هفت مورد دلیل معتبری نداره. بله، ابن طاووس در کتاب فلاح السائل از امام باقر علیه السلام نقل میکنه افتتح فی ثلاثه مواطن به توجه و تکبیر. و فی ما ذلک یجزئ که ان تکبر تکبیرتا لکل رکعه. مثلا در سه مورد گفته افتتح، نه هفت مورد. ضعیف هم هست سندش، محمد ابن حسن شمون در سندش هست، ولذا این قابل استناد نیست. اما عرض کردم روایت در فقه الرضا مشکل سندی داره و از جهت دلالت هم یه اشکالی هست، اونم عرض کنم. تو کلام فقه الرضا اصلا سبع تکبیرات نیومده، داره افتتح بالصلات و توجه بعد تکبیر فانه من السنه الموجبه في ست صلوات. شاید دعاهای بعد از تکبیر رو میگه، نه هفت تکبیر. توجه بعد تکبیر یعنی همون دعاهایی که وارد شده بین تکبیرات یا بعد از تکبیرات، شاید اونها رو میگه در این چند مورد مراعات کن، نه اینکه هفت بار تکبیر بگو در این نمازها، که اصلا دیگه ربطی به بحث ما هم پیدا نمی کنه. اما مسئله 11 که صاحب عروه طریقه احتیاط نشون داد، گفت چون علما اختلاف دارن در این هفت تکبیر، بیایید اول نماز با خدا بگید، خدایا تو دلتون بگید یا هرچی به لفظ بگید، خدایا اگر قول به تأخیر درسته من انتخاب میکنم، مثلا انتخاب کنی چهارمی تکبیرت رو لرم. اگر قول به تأخیر درست نیست، هرچی تو متعین میدانی، بالاخره یا تو متعین میدانی اولی رو، یا متعین میدونی آخری رو، یا متعین میدونی جمعی رو، خدایا اگر تأخیر درست نیست هر چی را تو متعین میدونی. اشکال شده به صاحب عروه، بروجردی ها، امام ها، سیستانی ها و دیگران شروع کردن حمله کردن به صاحب عروه. امام داره که این احتیاط کامل نیست، این مستلزم تردید در نیته، چون میگه اگر تأخیر درست است پس میکنم تکبیر چهارم تکبیرت الاحرام باشد، اگر تأخیر درست نیست ما عندالله را قصد میکنم تکبیرت الاحرام. این تردید در نیته. خب جواب اینه که آقا ما که بنا نداریم که تمام احتیاطهای عالم رو عمل کنیم، تردید در نیت رو شما قبول دارید یا ندارید، اشکال میکنید یا اشکال نمیکنید، چه کار دارید به دیگران؟ خود شما در بحث زکات صاحب عروه تردید در نیت رو گفت مجازه، هیچ حاشیه هم نزدید. در مسائل زکات صاحب عروه گفت 1000 تومان میده به فقیر، میگه ان کان علی زکات فهذه زکات و الا فرد مظالم عنی و الا فزکات عن ابی و الا فرد مظالم عن ابی و الا فزکات عن جدی و الا فرد مظالم عن جدی. این میشموره میره جلو. همه حاشیه زدن غیر حاصل ابو الحسن اصفهانی، گفت دیگه این کارا نه، 1000 تومان به فقیر میدی، این همه برای خدا تعیین تکلیف نکن دیگه. او اشکال کرده ولی همه قبول کردن. خب تردید در نیت چه اشکال داره؟ تأمل بفرمایید، هم اشکال امام و هم اشکال آقای بروجردی و آقای سیستانی ان شاء الله فردا روز شنبه توضیح میدیم و وارد بحث وجوب یا استحباب رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام میشیم ان شاء الله.